سلام، به نشر نوی برنامه اخباری آزادی خوش آمدید. امروز 24 اپریل است و من زرنگزی نوروز شاه در برنامه این گزارش ها را داریم. نواری لاتوکوبی سربازانی تاجیک خشم و غضب کاربران شبکه‌های اجتماعی را برانگیخت. آنها خواستند عاملان بدرفتاری مجازات شوند. نمایندگان سازمان ملل متحد از تاجیکستان طلب کردند که ناآرامی‌های بدخشان را شرح دهند.
خوب، پامیری ها توجیک هستند، پس چرا با اونها مثل توجیکان مناسبت نمی شود؟ چرا همیشه در این منطقه نزا بوده است؟
صدمه های پیهم و مرگبار در توجیکستان بحثی به احتیاطی در راه و ریش وسیتانی در دریافتی سند رانندگی را دوباره دوخ کرده است.
پراوه را می خرانون میکیم، نمی دونم پراوه لرکی در راه را چخیلی های کننده میسوند.
نشر این نواری لاتوکوبی سربازان تاجیک در شبکه‌های اجتماعی خشم و غضب کاربران را برانگیخت. در این نوار که روز 24 اپریل به شبکه‌ها راه یافت، صحنه صف کشیدنی چند سرباز و بدرفتاری با آنها نمایش داده شده است. معلوم نیست که این نوار کی و در کدام قسم حربی ثبت شده است. کارشناسان این صحنه‌های دلرش‌کننده و لاتوکوبی بی‌رحمانه سربازان را به شدت محکوم کرده طلب دارند که عاملان بدرفتاری جزا داده شوند. با وجود سر و صدای زیاد هنوز مقامات در تاجیکستان به این نوار واکنش نکردند. بسیاری ها از حکومت خواستند که برای تکرار نشدن چنین حادثه ها تدبیرهای سریع بیاندیشند. نوار این سوال را هم دوخ کرده است که چرا با وجود تنقید و سر و صداهای زیاد در رابطه با لاتوکوبی نوازکران که در برخی حالت ها با معیوب شدن و یا مرگ آنها انجام می یابد، این مشکل هنوز هم جای دارد. مهدی صابر نظامی سابق در شرح این نوار چنین گفت:
از جانب رهبری دولت مخصوصاً پرزیدنت تمام چارو اندیشیده شده، از اون پرکاتور حربی هر روز تفتیش میکنن، اما قماندان ها همیشه رو پنهان میدارن، قماندان های قسمای نظامی. البته یکی اسبای اساسی اون است که گویا که به همه روی لاتوکوب و بخوابی و به همه عذاب و یکی سرباز گویا که وای چی میگن زکلیانی میشود، یعنی وای ابتا میوبد. این تماما خطا هست. اگر سرباز بیچاره گویا که ما رو لاتوکوب کرده وای رو بوز میگوین وای سوکاد یعنی خبرکش میگوین وای لاتوکوب کرده، حتی اون رو زده میکشن یا که زده از ارتش بیرون میکنن. همین خیلی واقعی رو من در عمل کار خودم دیدم. برای همین هم باید که ما جهانبینی سربازه رو وسیع کنیم، باید با اونها کارهای تربیه بیرون بشود، باید دانش اونها رو وسیع کنیم و اونها فهمن که هر یک حتی تعذیق و زدن و کفتن و لاتوکوب این همه جنایت است و باید جنایتکار حبسخانه باید باشد.
نوار شکنجه سربازان ظاهراً از سوی همخدمتانشان در حال در شبکه‌ها دست و به دست شده است که در تاجیکستان دعوت بهاری جوانان به ارتش ادامه دارد و مقامات میگویند وضع در ارتش بهتر و شمار اختیاریان بیشتر شده است. برنامه را با گزارش دیگر ادامه می‌دهیم. قرار است کمیته محو تبعیض در سازمان ملل به‌زودی نظری خود را درباره وضع اقلیت‌ها در تاجیکستان نشر کند و همچنین تا کجا حمایت شدن حقوق آنها و وضع آنها و همین طور اید به لولیان و پناهجویان بپرسند. همکارم طاهر سفر در این باره گزارش دارد.
بیشتر از 6 ساعت سوال و جواب و رد و بدل با مقامات تاجیکستان در نشست سازمان ملل در شهر ژنو، سالهای زیادی هم درباره مردم بدخشان و ناآرامی های سالهای اخیر در این ولایت بود.
خوب، پامیری ها تاجیک هستند، پس چرا با اونها مثل تاجیکان مناسبت نمی شود؟ چرا همیشه در این منطقه نزا بوده است؟
از حیاتی تاجیکستان که عبارت از وزیران و دیگر مقامات بلندپایه بود، خواستند شرح بدهد که چرا در بدخشان که محل اقامت اقلیت‌های پامیری است جنگ و خونریزی صورت گرفت. عبدالرحمن علم شاهزاده معاون وزیر امور داخلی در پاسخ گفت سبب به قول او گروه‌های جنایی و تبهکار بودند که با سازمان‌های افراطگرا و تروریستی ارتباط داشتند و وضع ولایت را ناآرام می‌کردند.
آنها با سازمان‌های تروریستی فعال در افغانستان به مثل القاعده، داعش، انصار الله و دیگران رابطه نزدیک داشتند. رهبران گروه‌های جنایی ولایت مختاری کوهستان بدخشان منتظم با رهبران این گروه‌های تروریستی مذاکرات تلفنی می‌بردند.
مرکز ولایت شهری خاروق و ناحیه روشان سال گذشته شاهد تظاهرات خونین شد. از جمله روز 18 می هنگام پراکنده کردن گروه از ساکنان ناحیه روشان که راه دوشنبه خاروق را بسته بودند، 10 نفر کشته و زخمی شدند. ساکنان میگویند برای حمایت از حقوق خود صدا بلند میکردند، چون سالهای اخیر تعقیب آنها و خودسری مقامات انتظامی زیاد شد. در نشستی سازمان ملل که روزهای 20 و 21 اپریل گزارش تاجیکستان درباره حمایت از حقوق اقلیت‌ها را بررسی کرد، درباره فشار به حامیان حقوق و فعالان مدنی گفتند که 10 نفر آنها پس از نارامی‌های بدخشان زندانی شدند. نمایندگان کمیته سازمان ملل همچنین از اخراج 30 شهروند افغانستان به وطنشان اظهار نگرانی عمیق کردند، چون به قول آنها حکومت تاجیکستان زندگی پناهجویان افغان را در خطر گذاشته است. مسئله دیگر حق و حقوق لولیان تاجیکستان بود که بنا به گزارش سازمان‌های غیر حکومتی همچنان تبعیض می‌شوند و حکومت هم برای بهبود زندگی آنها به قدر کافی سعی نمی‌کند. قرار است نمایندگان کمیته محوی تبعیض در سازمان ملل که با مقامات تاجیکستان رد و بدل زیاد داشتند، بعد ختم نشست نتیجه گیری و توصیه و مشورت های خود را رسانه‌ای کند.
شما اخباری آزادی را تماشا دارید. دانشجوی تاجیکی که هنگامی بازداشت در روسیه دستش شکست، با سرپیچی از امر پلیس عیبدار شده است. اما موسین بولتایف، دانشجوی سال اولی دانشکده معماری مسکو، با آزادی گفته بود که کارمندان پلیس روز 15 اپریل در خوابگاه دانشجویان او را لتوکوب کرده دستش را شکستند. امام حسین حالا در شعبه شکستبندی یک بیمارخانه مسکو بستری است و دستش را جراحی کردند. او روز 24 اپریل به رادیوی آزادی گفت روز جمعه هفته گذشته مفتشان شعبه پلیس تیپلستان مسکو به بیمارخانه آمدند و به او گفتند که نسبتش پرونده جنایتی باز شده است و نباید بدون اجازه بیمارخانه را ترک کند. امام حسین در یک صحبت به رادیوی آزادی چنین گفت:
نمیدونم چی دل پوی کردین از این نخوندم. فتونیتون چیشتا مقصد نمیخونم و روزیم همش صدره ایتنین خیلی حولت نبد اسکای مقصد ادوکات آل بخونم بعد مقصد میبینیم چی گفر.
پولیس قضیه رو شرح نداده است. بحثی امام حسین با پولیس روس بعد یک بیگومگوی او با مامور خوابگاه محلی زیستش سر زد. او ادعا دارد که مامور خوابگاه تحقیرش کرد. مسئولین خوابگاه گفتند دانشجوی تاجیک قاعده زیست در خوابگاه را رعایت نکرده است. هواپیماهای کشورهای اروپایی از جمله دانیا، فرانسه، آلمان، شویتسریا و هلند دیپلمات‌های خود و شهروندان خارجی را از سودان بیرون می‌کشند. در کشورهای دیگر مثل چین هم به ختم نزاع به این زودی در اینجا باور ندارند و کوشش دارند هر چه زودتر شهروندان خود را از آنجا بیرون برند. نارامی‌ها در سودان سبب شده که اکثر ساکنان از بی‌برقی و کمبود آب و غذا اذیت می‌کشند. شلوی گلخوجا موضوع را ادامه می‌دهد.
در حالی که گروه های نظامی رقیب نزاع را ادامه می دهند، پایتخت سودان شهر خرطوم در آتش جنگ می سوزد. بیشتر ساکنان در محل زیستشان پناه برده و برخی دیگر شهر را ترک نمودند. انس محمد، دانشجوی از ایالت نیلی سفید نیز در حال فرار است. او می گوید ناچار است گریزد، زیرا همسایه‌اش را پراندند و خانه او را نیز تیرباران کردند.
ما در محل
پایتخت جای امن نیست. ما باید شهر را ترک کنیم. با آنهایی که حالا در خرطوم میمونند صلح و امانی آرزومندیم تا اینکه با آنها آسیب نرسد. ما در حقشان دعاگوییم، اما به نظرم برای بی‌خطریشان آنها باید از اینجا بروند.
جنگ‌ها در سودان با تبادلات سال 2019 ارتباط دارند که رهبری پیشین عمر البشیر را سرنگون کرد. در مرکز تبادلات دو گروه نظامی سودان می‌ایستاد که یکیش ژنرال عبدالفتاح برهان و دیگری با سروری ژنرال محمد همدان دگالو معروف با نام همدیتی بود. هر دو در سال 2021 در سرگاه تبادلات دیگر قرار داشتند که در پی آن نخست وزیری به طور دموکراتی انتخاب شده را برکنار نمودند و عمل کنستیتوسیه را متوقف کردند. در همین حال وعده های تاسیس حکومت غیر نظامی دوره گزارش با بحث در مورد رهبری آینده این نهاد زیر سایه افتیده است.
آنها بونمود میکردند که گویا برای ایجاد نمودن انتقال آسایشته کوشش دارند. در اصل آنها همه کاری از دستشون می آمده را میکردند تا به اون خلل رسانند.
سفیر سابق سودان در امریکا میگوید گنرال ها باید پیش از همه فکر مردم را کنند.
جنگ را بس و مردمی آسایشته را محافظت نمایید، برایشان کمک ضروری بشر دوستانه را رسانید، بعدن به جانب های دیگر فشار آورید تا به حیات آسایشته برگردند. حکومت ملکی به همین معناست.
در عین زمان اکثر ساکنان با کمبود نیروی برق و نماندن آب و غذا روبرو می شوند.
ما در جستجوی مکان امنی هستیم که از بی‌برقی و کمبود آب و غذا نجات یابیم. از خدا کمک می طلبیم.
تعدادی از مردم آسایشته در حالت نامعینی قرار دارند و می خواهند سبب های سرزدن نزاع و دورنمای صلح را بدانند.
از ابتدای حادثه ها چیکار کردنمون را نمی دانستیم. ما درباره حزبی که این مسئله ها را نظارت می کنند چیزی نمی دانیم.
امدادخواهی از جمله از سوی آنهایی نیز صورت می گیرد که از منطقه های دیگری درگیر فرار کردند.
صدمه های پیهم و مرگباری چند روز اخیر در تاجیکستان موضوع بی احتیاطی جوانان و رعایت نشدن قاعده های راه را دیگر بار داغ کرده است. بنابر خبری وزارت کارهای داخله، تنها در 3 روز 5 نفر در پی صدمه های مدهش در راه دوشنبه و خطلان به هلاکت رسیدند. یکی از قربانیان صدمه پرویز شریفزاده، پسری اسرار شریفزاده، دادرس دادگاه کنستیتوسیونی است که شب 22 اپریل جان باخت. چرا چون این حادثه ها زیاد شدند و کی عیب دار است؟ توجه کنید به نواری همکاران ما.
هر سال در تاجیکستان صدها سانیه یا صدمه نقلیاتی رخ می دهد که در پی این حادثه ها ده ها نفر جان خود را از دست می دهند و ایده مجروح و معیوب می شوند. بازرسی دولتی اوتومبیلی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داده است که در یک هفته اخیر ده ها حادثه راه و نقلیات را ثبت کرده است که در حالت های جداگانه از 1 تا 2 نفر در هر حادثه به هلاکت رسیدند. مقامات در اکثر موارد رانندگان را به بی احتیاطی و ناهده برای گمان بر میکنند. خود رانندگان میگویند که مشکل تکنیکی است و راه ها دشوار گذر. سبب چیست و گناهکار کیست؟ و این و دیگر سوال ها حالا از رانندگان و مسافران پاسخ میگیریم.
می ترسید از صبح که همین روزها نخونده بیشتر راننده های نخونده بسیار شده گیم. همین صبح بسیار در همین کوچه های شهر دوشنبه گشتن راستید روز و روز خطر بسیار ایجاد شده شده است.
ایشی خود بینوید نی سموترید، تلفون سموترید، ای ودیتل گازوید توشی نی سموترید.
خوزی ماشین بسیار در سر راه داخل بسیارش، لیکن ها در حقیقتن از تاکسی دیده مارشروت تو خوزی تیز های میکنن که آدم بگیرن و گفته همی خیلی بای میکنن. خیلی تاکسی ده
مشکل حسابی که چیز رونندوی نخونده پرمیر ما ستاجش کوریم 2013 هست که پراوارا میخرانون نکم نمیدونم پراوی لرکی در آقارک چخیلی های کننده مثال.
و فکرتون چی راهی حل شده میتوند پشگیری از صدمه های نخلیتی؟
پرزنده را خصو تربیه دادم
مسافر را و یا بیعیت نگذارم سیتافور جلیان را آدمی آوریم
ایروی به تربیه میکنند یا خیلیش افتگفون نمیتونند های کده نوشه فیورند. برای همون خرمونند و ای همت خواهیش که احتیاط کنین، استعه کنین، خطونه نگاه کنین.
ساکینا چیه؟
ساکینا نکنین، هم پیش خودم سازم باشم، بگذارن میرمان اپا.
زمنان در سال گذشته 2022 1100 حادثه راه و نقلیات به قید گرفته شده است که در پای آن 416 نفر جان خود را از دست دادند. سربنازی روح الله شهلای عبدالله، آزادی، دوشنبه.
9 می در روز تجلیل غلبه در روسیه پرزیدنت قرغیزستان صدیر جابوروف به شهر مسکو خواهد رفت. بنابر نوشته نشریه ویدمستی ظاهرا جابوروف یگانه راهبر خواهد بود که در جشن‌های مسکو شرکت میکند. مقامات قرغیزستان درباره سفر او رسما چیزی نگفتند. میتری پسکوف سخنگوی پرزیدنت روسیه با سوال درباره آن که آیا از رهبران کشورهای خارجی کسی دیگری در روز 9 می به مسکو خواهد آمد پاسخی نداده است. 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان رسید. سپاس از همراهی شما بیننده عزیز. خبرهای بیشتر از این در وبسایت و صفحه های رادیوی آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، تویتر و تلگرام و تیک تاک و ادناکلاسنیکی دست رسد. اگر شما نیز شاهدی خبر و حادثه شدید به ما نویسید یا زنگ زنید. تا ملاقات دیگر، خدا نگهداری شما. از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعید با آزر
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنبه خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. در پارلمان تاجیکستان سطح و صفت اینترنت در این کشور را تنقید کردند. بحث درباره سرعت اینترنت روز 19 اپریل هنگام بررسی طرح نو قانون درباره علاقه برقی در پارلمان صورت گرفته است. گوهر شرافزاده وکیل پارلمان از آن نگرانی کرد که سرعت اینترنت در مرکز شهر بسیار پست است و این برای آنهایی که از خارج میخوان با نزدیکانشون در تاجیکستان طریق اینترنت صحبت کنند مشکل ایجاد میکند. وکیلان از الهام عطایف معاون رئیس خدمات علاقه تاجیکستان پرسیدند که این نهاد برای بهتر کردن خدمت رسانی در سمت اینترنت چیکار کرده است. الهام عطایف در پاسخ گفت در 3 ماه اخیر آنها یک ستاد تاسیس داده سرعت اینترنت را به 100 گیگابایت رسانیدند که این در قیاس با گذشته بهتر است. او افزود است که برای بهتر شدن سرعت اینترنت اینچنین حالا در شهر دوشنبه 42 دستگاه نو نصب شده است. شکایت از بد شدن سرعت اینترنت و خدمات علاقه موبیلی در تاجیکستان زیاد شده است. مسئولان خدمات علاقه قبلا از سبب پست بودن سرعت اینترنت استفاده نادرست آن از سوی مردم را گفته بودند، ادعایی که ساکنان آن را قبول ندارند. نیروهای روسیه در یک شبانه روز گذشته 70 بار به زاپاروژیه اوکراین حمله کردند. مقامات این ولایت اوکراین گفتند که روس‌ها طریق موشک و بی‌سرنشین‌ها حمله کرده چند بنای استقامتی را خراب کردند. یک مرد در این ولایت از تیر نظامیان روس مجروح شده است. در ولایت خارکوف در چنین حمله‌ها انبار نگهداری سبزیجات ویران شده است. با گفته مقامات این ولایت روس‌ها در یک روز از 40 تا 60 مرتبه به حدود این ولایت حمله می‌کنند. در ولایت خرسان در یک روز گذشته تا 54 حمله موشکی روسا ثبت شده است. روسیه ماه فوریه سال گذشته علیه اوکراین بی دلیل جنگ را آغاز کرد و جنگ هنوز ادامه دارد. در این جنگ ده ها شهر و دهه خراب شده، میلیون ها نفر از اوکراین فرار کردند. مقامات روس یک دانشجوی تاجیک را که هنگام بازداشت دستش شکسته بود به سرپیچی از امر پلیس عیبدار کرده است. امام حسین بولتایف دانشجوی سال اول دانشکده معماری مسکو گفته بود که کارمندان پلیس روز 15 اپریل در بنای یک خوابگاه دانشجویان او را لاتکوب کردند. امام حسین بولتایف دانشجوی سال اول دانشکده معماری مسکو گفته بود که کارمندان پلیس روز 15 اپریل در بنای یک خوابگاه دانشجویان او را لاتکوب کردند و دستش را شکستند. امام حسین حالا در شعبه شکسته‌بندی یک بیمارخانه مسکو بستری است. او روز 24 اپریل در صحبت با رادیو آزادی گفت هفته گذشته مفتشان شعبه پلیس تیوبلستان مسکو به بیمارخانه آمدند و به او گفتند که نسبتش پرونده جنایتی باز شده است و نباید بدون اجازه بیمارخانه را ترک کند. پلیس زمانی به سراغ امام حسین 24 ساله رفته است که او با مامور بنای خوابگاه محلی زستش بحث کرده است. امام حسین میگوید مامور خوابگاه برای بلند حرف زدن در تلفن تحقیرش کرد و او این زن را ملتگرا نامید. مامور خوابگاه دانشجویان گفت دانشجوی تاجیک قاعده زیست در خوابگاه را رعایت نکرد ولی او را برای تاجیک بودنش تحقیر نکرده است. سفارت تاجیکستان در مسکو گفت این حادثه را پیگیری دارند و به دانشجویان تاجیک کمک حقوقی میرسانند. مقامات ناحیه کوشانیان ختلان سید عمر سیدوف خوارزاده شمس الدین سعید عضو ریاست حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی را برای گفتگوی تلفنی با او بازداشت نمودند. در ماه گذشته باشد عبدالله پسر شمس الدین سعید از آلمان به تاجیکستان استرداد کرده شده برای دعوت به افرادگرایی به 7 سال زندان محکوم شده بود. شمس الدین سعید روز 24 اپریل برای رادیو آزادی گفت خواهرزادش سید عمر در بازداشتگاه شهری باختر است و او را روز 19 اپریل بازداشت نمودند. و افزود
باید میشنند ولی اینکه بیانات گرفتگین در موضوع اینکه با شمس الدین رابطه دارید یا نه، ولی ما گفتم که ما اگه رابطه نداریم، حتی در همون ازدواج همین پسرمونم نه با زنگ زد نیستی، فقط با دست دیگر کرد یا تبریکات را اون کرد تمام. یعنی اینو رد کردن این دو بار کمیشتر دو باری بیانات را گرفته کیم.
مقامات تفتیشاتی امور داخله در صحبت با مادرش گفتند که در نسبت او با ماده 307 یعنی تندگرایی پرونده باز نمودند. ولی مقامات تفتیشاتی ولایت ختلان هنوز در باری بازداشت سید عمر سیدوف 31 ساله شرح ندادند. به نقل آنها بعد روز عید رمضان دو مراتبه به بازداشتگاه برای سید عمر لباس و غذا بردند. مقامات قرغیزستان بازداشت 84 کیلو طلا را در مرز با قزاقستان شهر دادند. اربول سلطانبایف سخنگوی پرزیدنت قرغیزستان گفت هنگام واردات طلا کارمندان شرکت آلتین کن بازداشت شدند. سلطانبایف افزود بیشتر از 100 شرکتی که در کان طلای قرغیزستان کار میکردند خاکه آن را به چین یا قزاقستان میبرند و بعدی کارکرد طلا را به قرغیزستان برمیگردانند. مقامات امنیتی قرغیزستان آن زمان گفته بودند طلا را بدون سند ضروری میخواستند وارد یکی از شرکت های اخراج کننده طلا سازند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
قرار است به زودی کمیته محوی تبعیض در سازمان ملل نظر خود را درباره وضع اقلیت‌ها در تاجیکستان و تا کجا حمایت شدن حقوق آنها بگوید. نمایندگان کمیته طی دو روز در هفته گذشته گزارش حکومت تاجیکستان را در این باره شنیدند و سالهای زیادی هم درباره مردم بدخشان و اوضاع آنجا و لولیان و پناهجویان پرسیدند. من تایر سفر جزئیات این گزارش را تقدیم شما میکنم.
بیشتر از 6 ساعت سوال و جواب و رد و بدل با مقامات تاجیکستان در نشست سازمان ملل در شهر ژنو. سالهای زیادی هم درباره مردم بدخشان و ناآرامی‌های سالهای اخیر در این ولایت بود.
شیخ عبدالله علی المسنود گزارشگر کمیته محوی تبعیض سازمان ملل از جمله پرسید:
خوب، پومیری ها توجیک هستند. پس چرا با اونها مثل توجیکان مناسبت نمی شود؟ چرا همیشه در این منطقه نزاع بوده است؟
از حیاتی تاجیکستان که عبارت از وزیران و دیگر مقامات بلندپایه بود، خواستند شرح بدهد که چرا در بدخشان که محل اقامت اقلیت‌های پامیری است، جنگ و خونریزی صورت گرفت. عبدالرحمن علم شاهزاده معاون وزیر امور داخلی در پاسخ گفت سبب به قول او گروه‌های جنایی و تبهکار بودند که با سازمان‌های افراطگرا و تروریستی ارتباط داشتند و وضع ولایت را ناآرام می‌کردند.
آنها با سازمان‌های تروریستی فعال در افغانستان به مثل القاعده، داعش، انصار الله و دیگران رابطه نزدیک داشتند. رهبران گروه‌های جنایی ولایت مختار کوهستان بدخشان منتظم با رهبران این گروه‌های تروریستی مذاکرات تلفنی می‌بردند.
مرکز ولایت شهری خاروق و ناحیه روشان سال گذشته شاهد تظاهرات خونین شد. از جمله روز 18 می هنگام پراکنده کردن گروه از ساکنان ناحیه روشان که روز دوشنبه خاروق را بسته بودند، ده ها نفر کشته و زخمی شدند. ساکنان میگویند برای حمایت از حقوق خود صدا بلند می کردند، چون سالهای اخیر تعقیب آنها و خودسری مقامات انتظامی زیاد شد. در نشست سازمان ملل که روزهای 20 و 21 اپریل گزارش تاجیکستان درباره حمایت از حقوق اقلیت ها را بررسی کرد، درباره فشار به میانی حقوق و فعالان مدنی گفتند که ده ها نفری آنها پس از نارامی های بدخشان زندانی شدند. نمایندگان کمیته سازمان ملل همچنین از اخراج 30 شهروند افغانستان به وطنشان اظهار نگرانی عمیق کردند، چون به قول آنها حکومت تاجیکستان زندگی پناهجویان افغان را در خطر گذاشته است. مسئله دیگر حق و حقوق لولیان تاجیکستان بود که بنا به گزارش سازمان های غیر حکومتی همچنان تبعیض می شوند و حکومت هم برای بهبود زندگی آنها به قدر کافی سعی نمی کند. قرار است نمایندگان کمیته محوی تبعیض در سازمان ملل که با مقامات تاجیکستان رد و بدل زیاد داشتند، بعد ختم نشست نتیجه گیری و توصیه و مشورت های خود را رسانه ای کند.
هرچند وصفت میکنم در حسن از آن بالاتری، ای چهره زیبای تو رشک بتان آزری، هر چند وصف فرد می کنم در حسن از آن بالاتری، هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر، هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر. شمسی ندانم یا قمر، بوری ندانم یا پری، شمسی ندانم یا قمر، بوری ندانم یا پری. آفاق را در دیدم، مهر بتان ورزیدم، بسیار خوبان دیدم اما تو چیز دیگری، بسیار خوبان دیدم.
مقامات ناحیه کوشانیان ولایت ختلان، سید عمر سیدوف خواهرزاده شمس دین سید عضو ریاست حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی را برای گفتگوی تلفنی با او بازداشت نمودند. در ماه گذشته عبدالله پسر شمس دین سید از آلمان به تاجیکستان استرداد کرده شده برای دعوت به افراطگرایی به 7 سال زندان محکوم شده بود. من میرزا نبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خام کرد. شمس دین سید روزی 24 اپریل بر رادیوی آزادی گفت خواهرزادش سیدوف سید عمر در بازداشتگاه شهر باختر است و او را روز 19 اپریل بازداشت نمودند. و افزود مقامات تفتیشاتی امور داخله در صحبت با مادرش گفتند که در نسبت او با ماده 307 عمل تندگرایی پرونده باز نمودند. بله، مقامات تفتیشاتی ولایت ختلان هنوز درباره سید عمر سیدوف 31 ساله شرح ندادند. شمس دین سید میگوید سید عمر را همراه مادرش هنوز در اوایل ماه اپریل بارها برای پرسش دعوت نموده ارتباط داشتن آنها را با خودی او پرسیدند. آنها اصلا با من ارتباط نداشتند و میدانم که اگر گفتگوی تلفن یا رابطه دیگر کنم حتما آنها زیر ضربه مقامات میمانند، میگوید شمس دین سید.
ولی اینو که با ما هیچ ارتباطی نداشتن اصلا من خبره، یکی از کارمندان خودی همین ساختار از چی گرفتم، از با ما زنگ زدن گفتن که همین خلط شده است و سیان اونت واقعا اصلا همین خواهرای من هیچ کدوم اینها با من رابطه ندارن، زنگ نمیزن از ترس همین مشکلات رو منم قبول کرده بودم ما را فهمونده. ما این خبر از دیگه جا گرفتم، بعد وقتی کفت و جنجال کردم کسیم بگن زنگ زنم که بس خبر دادن که تمام تلفناشون را گرفتگی هم.
به گفته یک منبع قضیه سید عمر سیدوف را مفتش ریاست کارهای داخلی شهر باختر محمودزاده فرهاد پیش میبرد، اما وی در تماس تلفنی با شنیدن سؤال ما درباره سید عمر گوش را میگذارد و پاسخ نداد. 9 اپریل یک کارمند ملیسه ناحیه با نام زفر مادرش را به شعبه دعوت نموده، سپس پسرش سید عمر را میخواهند آمده زبان خط نویسند و شرط دهند که با شمس الدین کی و برای چی گپ زدند، آیا از او مبلغ دریافت کردند یا نه، و تلفن های هر دو را سنجیده همراه با پاسپورت هایشان مصادره نموده و رهایشان میکنند. روز 18 اپریل وقتی سید عمر برای پس گرفتن تلفن ها به شعبه کارهای داخلی باختر میرود دیگر برنگشت و یک روز بعد وقتی به سراغش رفتیم مفتش ریاست باختر محمودزاده فرهاد گفت که سید عمر سیدوف در بازداشتگاه است، میگویم پیوندانش. به نقل آنها بعدی روز عید رمضان دو مرتبه برای سید عمر لباس و غذا بردند. عبدالله شمسدین ماه ینوار امسال از آلمان اخراج و به قبل نزدیکانش توسط فرودگاه استانبول به دوشنبه برده شد. تقریبا 2 ماه در کجا بودنش معلوم نبود. همسرش روز 7 مارس برای رادیو آزادی خبر داد که با عبدالله شمسدین تلفنی گپ زد و او در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان است. نزدیکان و دوستانش و سازمانهای بین المللی حقوق انسان بارها آزادی عبدالله شمس الدین را طلب کرده اخراجش را از آلمان که از سال 2009 در آنجا میزیست تنقید نمودند.
سلام بینندگان عزیز، همصحبت ما نازیلا خانه گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد در امور آزادی های مذهبی و اعتقاد هستند که طولی بیشتر از یک هفته اخیر در تاجیکستان قرار دارند. خوش آمدید به تاجیکستان.
خیلی ممنون
خانم نازیلا. سوال نخستین ما این است که برداشت شما از این سفر چگونه است؟
مرا در دوشنبه خیلی خوب استقبال کردند. در دوشنبه ما امکان داشتیم که با بیش از 15 نماینده مقامات گوناگون صحبت داشته باشیم. همچنین با نمایندگان سازمان های دینی و غیری دولتی و جامعه شهروندی صحبت ها کردیم.
تشکر. در عموم بهای شما به وضع آزادی های مذهبی در تاجیکستان چگونه است؟
آزادی دین و اعتقاد در تاجیکستان در دایره معینه که در سر قانون نوشته شده است در حد معین رعایت می شود، لیکن این دایره خیلی محدود و تنظیم شده است. در رفت صحبت با نمایندگان مقامات، آنها اکثرا در مسئله دین و اعتقاد همچون آزادی فردی یا خصوصی صحبت می کردند، خصوصا در مسئله اجرا کردن فریضه های دینی در یک جایگی با دیگران دخل دارد که باعث نگرانی من است. در گزارش پیشکی خود من این را ذکر نمودم که این حالت در جنبه‌های گوناگون حیات جمعیتی تاثیر می‌رساند. مسئله دیگری که ما با مقامات صحبت کردیم وابسته به مقاومت با اکستریمیسم خشونت‌آمیز و تروریسم است، چون نگرانی‌های هستند در مسئله دینی و مذهبی و همچنین تعلیمات دینی. ما از مقامات منتظرم درباره موقع گئوپولیتیکی تاجیکستان همچنین خطری وارد شدن عقیده‌های گوناگون و خشونت‌آمیز می‌شنیدیم. البته مبارزه با ظهوراتی که تحمل‌گرایی را قبول ندارد خیلی مهم است، ولی این مبارزه باید در دایره رعایت شدن حقوق و آزادی های دینی و اعتقادی براه مانده شود. در گزارش من درباره ایجاد اعتماد بر اساس رعایت حقوق های دینی و اعتقادی تاکید کردم.
از کجاها دیدن کردید، کجاها رفتید و با کیها ملاقات کردید در این سفر؟
ما اساسا در شهر دوشنبه بودیم. علاوه بر این ما دوام 4 روز در ولایت مختار کوهستانی بدخشان سفر داشتیم. ما با زیاده از 15 نمایندگان مقامات گوناگون و کارمندان دین و ادیان گوناگون و نمایندگان جامعه شهروندی صحبت داشتیم.
در ملاقات با نمایندگان جامعه شهروندی، آنها اطرافی چی مسئله با شما صحبت کردند؟ چی پیامی داشتند با شما؟
In the preliminary report, I cluster some of the concerns.
بعضی از نگرانی‌های من در گزارش مقدمات نشان داده شده است. از جمله یکی از آنها به تحصیلات دینی وابسته است که در تاجیکستان خیلی در سطح بلند تنظیم کرده شده است و قانون تحصیلات دینی را در دایره خانواده از طرف پدر و مادر محدود کرده است. این یک جنبه اجرای فرضیه‌ها یا رسمیات دینی میباشد که خیلی به طور خصوصی تنظیم کرده شده است. بعضی از مسائل دیگری که از طریق نمایندگان جامعه شهروندی و تشکیلات دینی برداشته شد، مسئله به قیدگیری تشکیلات دینی، روابط آنها با همدلان برون مرزی، تعیین نمودن رهبران دینی یعنی مستقلانه، تعیین نمودن گذرانیدن رسم و رسوم های دینی یعنی مستقلانه بود. همچنین دسترسی به ادبیات دینی. اینها مسئله های بودند که هم به جماعت مسلمانان و هم غیر مسلمانان دخل داشتند. علاوه به این بعضی مسائل هستند که اساسا به اکثر مسلمانان دخل داشت. این موضوع ها اساسا وابسته به مسجد ها است، یعنی وابسته به فعالیت مسجد ها، تعلیمات دینی، اجرایش رسم و رسوم ها. ما جامعه اسماعیلی ها را در تاجیکستان مثال آورده می توانیم که تقریبا 3% اهالی را تشکیل می دهند. آنها همگی دو جماعت خانه دارند که فاصله آنها تقریبا 600 کیلومتر را از همدیگر تشکیل می دهد. البته نمایندگان این جماعت دسترسی کافی به جماعت خانه ها در تاجیکستان ندارند.
روحانیان به شما چی گفتند؟ چی مسئله را در میان گذاشتند؟
این سوال جالب است. نمایندگان دینی که ما با آنها صحبت داشتیم مخصوصا با مقامات دولتی خیلی نزدیک بودند. مسئله ای که ما با آنها صحبت داشتیم در اطراف آن بود که آیا ما می توانیم امام خطیبان را کارمندان دولتی اعتراف کنیم، چون که آنها از دولت معاش می گیرند و آنها متن خطبه را برای نماز جمعه از جانب مقامات می گیرند. جواب این بود که آنها نمایندگان مقامات دولتی یا که خدمتچیان دولتی حساب نمی شوند و این کار را آنها به طور اختیاری یعنی امامتی را انجام می دهند و غیر از این آنها با دیگر کار نیز مشغول هستند و مبلغی که آنها میگیرند کلان نیست و آن یک مبلغ رمزی است. ولی ما در مقیاس بین المللی روابط بیشتری مقامات با نمایندگان دین و ادیان را میبینیم که آنها در پیشبرد حقوق انسان از جمله آزادی های مذهبی کمک میرساند. از جمله در دایره سازمان ملل متحد همچنین یک شبکه هست که در آنجا نمایندگان دین و ادیان گوناگون برای پیشگیری و یا مبارزه با جنایت های ضد بشریت، جنایت های گنوسید یا نسل کشی، جنایت های وابسته به برانگیختن کینه و عداوت و همچنین پیشبرد برابری گندری کار میکنند.
مقامات تاجیکستان پیوسته تاکید میکنند که در کشور تمام زمینه های حقوقی برای تامین برابری مردم نوبسته از نژاد، ملت، مذهب، دین تامین است. شما به این باور هستید یعنی که واقعا هم چنین هست و این قانون ها تا کجا درست رعایت می شوند؟
There is a strong foundation for freedom of
در تاجیکستان یک اساس قوی قانونگذاری در جنبه آزادی دین و ادیان وجود دارد. از جمله این مسئله در سر قانون آمده است. همچنین در قانون نوی تاجیکستان وابسته به برابری و یا برهم دادن همه گونه شکل‌های تبعیض که در آنجا از جمله مسئله تبعیض به واسطه میگوییم، یعنی که غیر مستقیم در آنجا نشان داده شده است. بعضی قانون‌های خوب هستند در اینجا، ولی اینجا مسئله‌ای که باعث نگرانی است اجرایش قانون هم میباشد. از جمله اگر مثال گیریم در مسئله تبعیض غیر مستقیم یا اینکه تبعیض بی‌واسطه گوییم، اینجا یگان پیشروی نظر است را الهول مشاهده نکرده ایم. همچنین بعضی از بخش‌های قانون هستند که باعث نگرانی اند. مثلا قانون درباره مسئولیت پدر و مادر آزادی دینی کودکان را محدود میکند. همچنین دو قانون دیگر، قانون درباره مقاومت با تروریسم و همچنین اکستریمیسم، اینها قانون‌هایی هستند که خیلی به طور عمومی مفهوم را نشان دادند، یعنی به طور نامعین نشان دادند که اجرایش آن نیز برای عملی گشتن آزادی های دینی و وجدانی عاقبت های ناگوار داشته می تواند. مثلا قانون درباره آزادی وجدان و تشکیلات دینی حالت خیلی مثبت است که وابسته به مهلت به قیدگیری تشکیلات های جمعیتی که گفتن ممکن است به معیارهای بین المللی مطابق است، ولی قضیه هست که الهول دوام 13 سال طول می کشد و آن وابسته است به مسئله از نو به قیدگیری تشکیلات دینی. یعنی بعضی قانون ها خوبند، بعضی قانون ها نسبتاً عمومی و نامعین هستند و اجرایش قانون ها باید که بهتر برآمده شود.
تشکر. کارشناسان، بعضی کارشناسان بارها تاکید کردند که مقامات تاجیکستان با بهانه مبارزه با اکستریمیسم، تروریسم و گروه های افراطی آزادی های دینی را تا جای محدود کردند. شما در این باره چی نظر دارید؟
من این مسئله را در گزارش پیشکیم درج نمودم و به طور مفصل در گزارش نهایی خودم هم آن را میگویم. گفتنی هستم که بعضی نگرانی های معین در این بخش هستند. در مسئله اجرایش فریضه های دینی، مفهوم های بسیار وسیع و نامعین اکستریمیسم و تروریسم به محدود کنی آزادی های دین و وجدان آورده می رسانند.
یعنی با توجه به این، آیا می شود گفت که همین قانون هایی که فعلا اشاره کردیم نیاز به تجدید نظر دارند؟
بله، مفهوم های مثل اکستریمیسم، خشونت آمیز و اینچنین تروریسم باید که بسیار عمیق افاده شوند تا که با عهده‌داری های بین المللی تاجیکستان از جمله در دایره پیمان بین المللی و با حقوق های مدنی و سیاسی موافقت کنند.
اگر از شما پرسند که یک مشکل عمده اقلیت های مذهبی را در تاجیکستان گویید، پاسخ شما چیست؟
در ملاقات‌هایی که ما داشتیم درباره حفظ و احترام فرهنگ و عنعنه های ملی توجه زیاد میکردند. البته این چیز بسیار مهم است، ولی همزمان باید که فرهنگ و دین و مذهب اقلیت های ملی نیز همراه با دیگران احترام کرده شوند. در دایره ماده 27 پیمان بین المللی اید به حقوق های مدنی و سیاسی، دولت های عضو عهده‌دار هستند که زبان و دین و فرهنگ اقلیت های ملی را احترام گذارند، چون که هر یک اقلیت ملی در جامعه جامعه که زندگی میکنه در یک وقت خصوصیات های فرهنگی و ملی و دینی و زبانی خاص خود را دارد و باید دولت ها به این خصوصیات ها احترام گذارند. متاسفانه چنین خوف وجود دارد که چنین احترام یا حقوق ها نه همیشه عملی می شوند.
تشکر. بیایید درباره سفر شما به ولایت مختار کوهستان بدخشان یک کمی صحبت کنیم. شما کی بر این منطقه سفر کردید و در همین زمانی که اونجا رفتید شما را مقامات رسمی پذیرفتند یا نه و ملاقات و صحبت ها را از کجا سر کردید و چی دیدید در اونجا؟
من از 15 تا 17 اپریل در ولایت مختار کوهستان بدخشان بودم. متاسفانه امکان ملاقات با نمایندگان مقامات نداشتیم، گرچه که 7 ماه پیشتر ما درخواست ملاقات با مقامات را کرده بودیم، ولی ما موفق نشدیم. به هر حال ما موفق شدیم که بعضی معلومات را به واسطه به دست بیاریم. در دایره صحبتمون با نمایندگان جامعه شهروندی و با مشاهده تا این دم در دست داشته آن را تحلیل میکنیم.
گفتید که اشاره کردید که بعضن چیزهایی را در آنجا مشاهده کردید، نه وابسته از آن که مقامات نپذیرفتن شما را، یعنی که با مقامات رسمی ملاقات نداشتید. یک کمی جزئیات میدادید که چی را مشاهده کردید؟
وقتی ما با نمایندگان بیش از 15 مقامات هم صحبت شدیم، در دایره این صحبت ها همچنین مسائل وابسته به ولایت مختار کوهستان بدخشان مطرح شد. وقتی در اینجا برای انجام ملاقات با مقامات موفق نشدیم، به دوشنبه برگشتیم، زیرا اینجا برنامه خود را داشتیم. آن معلوماتی که ما در دست داشتیم بر اساس مشاهده های بی واسطه ما در ولایت مختار کوهستان بدخشان تصدیق خود را یافت.
بعضن مسجد های هستن که با سببی بعضن نامکملی در حجت گذاریشون یا مشکلی دیگری آنها بسته شدن، یعنی سال هاست بسته میمونند. در این باره شما یکان معلومات مشخص پیدا کردید و با مقامات این مسئله رو در میان گذاشتید؟
Yes, and this is reflected in the preliminary report.
من در گزارشم درباره محدودیت ها قید کردم. درباره آنکه موافق قانون وابسته به شمار اهالی باید چقدر مسجد وجود داشته باشد. مثلا برای چقدر اهالی مسجدی پنج وقته و مسجدی جامعه باید باشد. این چیز در نشان داد آورده شده است. از جمله اینکه برای آنکه به مسجدی جامعه روند مردم باید چقدر مسافر را طی کنند برای آنکه نماز جمعه را خوانند. همچنین بسیار مسجدهای هستند که با سبب های گوناگون بسته شدند. به طور خلاصه گفتم می‌توانم که آزادی دین و اعتقاد در حد معین در تاجیکستان وجود دارد، اما به طور شدید تنظیم کرده شده است. شمار مسجدها و بسته به شمار اهالی یکی از این نمونه ها است.
عموما مقامات چگونه واکنش نشان دادند با همین صحبت های شما برداشتشون؟
البته در مسئله معیارهای بین المللی حقوق انسان وابسته به آزادی های دینی و عملیه که در تاجیکستان است تفاوت وجود دارد و این وابسته است به مسئله امنیتی ملی و همچنین پیشگیری تروریسم، اکستریمیسم، برانگیختن کینه و عداوت از یک طرف، از طرف دیگر محدود نمودن فریضه های دینی. باید که هر دوی این جنبه به طور متناسب تنظیم شوند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مقامات انتظامی در ناحیه فرخار ولایت ختلان، سمردین قربانوف برادر الهام جان قربانوف، یک فعال مدنی را به گمان گرفتن پول از شخصان تحت پیگرد بازداشت کردند. مقامات تفتیشاتی هنوز خبر را شرح ندادند. رجبی پیر و مادر سمردین قربانوف برادر آزادی گفت پسرش را ماموران ملیسه به بازداشتگاه موقتی کولا بردند. در بازداشتگاه دیدم سلامتیش خوب است. برای یک گپ تلفنی درباره اینکه گویا از خارجه به وی گفتند یک مقدار مبلغ را از فلان آدم بگیر و به فرزندان زندانی ها بده، دستگیر شده است. خودش میگد یکان مبلغ نگرفت، وکیل مدافع ندارد. افزود خانم پیر و روزی 20 اپریل الهامجان قربانوف برادر سمیریدین که در اروپا قرار دارد گفت احتمال برای فعالیت سیاسی او به برادرش فشار میارند و افزود مشکل خانوادهش پس از اشتراک او در تظاهرات برای حمایت از عبدالله شمسدین پناهجوی اخراج شده تاجیک از آلمان بیشتر شد.
همین پیکت اخیرانی که ما اشتراک کردیم برادر ما جنیت همه کردیم در این کور دست میدوشت انا همون زمان ایراپورت خمیدن می برداشت و می خمیدن می برداشت چیو که یه مپس بو مپس رست و 27 نویم نخونه رفتم و 14 اپریل برداشت کنیم برای همه فعالیت های ما که مثلا در همه پیکتی برادر عبدالله شمسدین اشتراک کردیم همین جان ما فکر میکنم که همین چیزو هست.
سمیرالدین در روسیه در مهاجرت کاری بود و به نزد فرزندانش برگشت و در یک خواجگی دهقانی فرخار کار میکرد. اتهام بهانه است بازداشت سمیرالدین انگیزه‌های سیاسی دارد علاوه کرد او. سمیرالدین قربانوف صاحب دو فرزند است. بازداشت و گمانبر شدن او برای دریافت مبلغ از خارجه مورد نخستین نبوده در ماه می سال گذشته 5 نفر از پیوندان سعید عبدالله نوری در دادگاه ختنان از 6 تا 5 و نیم سال به زندان محکوم شده بودند. دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی دوشنبه سال 2020 اسرارالدین پسر زبیدالله رازق عضو زندانی حزب فعالیتش در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی را با چنین اتهام 5 سال از آزادی محروم کرد. دانا نبیف ساکن سالمند ناحیه رودکی نیز با گناه دریافت مبلغ از خارجه و کمک به پیوندان اعضای زندانی حزب نهضت به زندان محکوم شد. دیرتر بعد اعتراض سازمان های حامی حقوق و بنابر بیماری او را آزاد کردند. مقامات میگن ارتباط و داد و گرفت با افراد تحت پیگرد جنایت است. مخالفان این را یک نوع فشار مقامات به نزدیکان فعالان سیاسی از جانب حکومت میدانند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام به مهمانی آزادی خوش آمدید. من محمود جان رحمت‌زاده، مجری و تهیه کننده برنامه، مدت 15 دقیقه همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما احمد ابراهیم، روزنامه‌نگار، تاریخ نویس و مؤسسی هفته‌نامه پیک می باشد.
احمد ابراهیم سال 1962 در شهر کولو به دنیا آمده، مکتب میانه را در همین شهر ختم کرده، سال 1980 به صف قواهای مسلح شامل شده تا سال 1982 در جمهوری قزاقستان خدمت نموده است. بعد انجام خدمت به اینستیتوت زبان و ادبیات روس، حالا دانشکده زبان‌ها داخل شده، سال 1987 آن را ختم کرده. از سال 1988 تا سال 1995 در دانشگاه دولتی کولوب به حیث آموزگار کار کرده است. از سال 2000 سر کرده در هفته‌نامه‌های روزی نو، آدم و عالم، تاجیکستان، اسسر، رادیوی صدای خراسان فعالیت نموده. سال 2013 هفته‌نامه مستقل جمعیتی و سیاسی پایک را در منطقه کلوب ولایت ختنان تأسیس داده است. حالا همچون مؤسس و سردبیر این هفته‌نامه فعالیت دارد. جهیش آخرین ببر، سپیتامین، کتان، تخاریستان و کروش کبیر قصه و حکایه های تاریخی احمد ابراهیم هستند که از سال 2010 در شکل کتاب روی نشر آمدند.
خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. و سوال اولی من هم این است که تصمیم شما برای نوشتن حکایه های تاریخی از کجا آغاز شد؟
هنوز در اون مکتب خانه هوس داشتم به تاریخ، به اصالت ملی، به سرچشمه های پیدایش ملت. اون وقت زورم نمی رسید برای کار کردن، چون کتاب های بدیهی زیاد خوندم و دیدم که همین پهلوی زندگی نروشن است، یعنی کفت کوش های من همین ارخیولوگی و دریافت دلیل و مدرک های تاریخی خیلی که قفا مونده است. مجبور شدم برای خودم، برای وجدان خودم مجبور شدم در بین من همین فعالیت جورنالیستی باز به تاریخ نگاری رو بیارم.
کتاب تازه نشرتونم کوروش کبیر نام دارد. خب شخصیت کوروش کبیر یک شاه از سلاله هخامنشیان ها زیاد تحقیق شده است و ده ها کتاب هم روی نشر آمده ام. نوشته شما از نوشته دیگران مثلا چی تفاوت دارد و چی ها دارد، چی نویگری ها دارد در این کتاب؟
اثرهای تاریخی عبارت از اثباتند که با من نویسنده در نزد خود وظیفه میگذارد که با من باور کنند و همه اون اثبات است. ببینید تاجیکان بابا جان غفور را قدر خواندنش مشکل است، دلیل و مدرک ها، من پروهای سفول، تنگه ها. اگر کسی که حواس با تاریخ نداشته باشد و با کاوش های ارکیولوژی، تاجیکان را هم که خیلی باز جالب نوشته شده است خونده نمیتواند. و جوانان حاضره از کجا میخوانند وقتی افسانه نخونده استادند؟ وقتی افسانه های خلقی را نخونده استادند از کجا اثر بدیعی میخوانند و اثر تاریخی میخوانند؟ و من کوشش کردم که همین اثر تاریخی را، تاریخ را زایل اینکاس کنم که خواننده هنگام خواندن حلاوت برد. و گمان دارم و نفران زیاده که علاقه کوروش کبیر را مطالعه کردن گفتند که ما از خواندن همین کتاب حلاوت بردیم.
شما گفتین که بیشتر جوانان حکایت نمیخوانند، سبب نخواندن جوانان رو به کتاب نواردن جوانان رو در چی میبینید دوستان در این دور و زمان؟
خب اینو علاقه بسیاری ها گفتند، این پروگرس تکنیکی است. ببینید چیزای جالب تر از کتاب برآمدند. مثلا همین یک تلفن در دست، ده نفر جوان در یک خانه میشینند برای صحبت بین همدیگری، هیچ گونه صحبت نمیکنند، همه اینها در دستشون تلفن با سر خم، همون بازی های کامپیوتری در چیز ساب دارند، در تلفن ها با همون بازی میکنند. یا ببینید همین اس ام اس نوشتن با یک رفیقش هم بسیار برای این ملت جالب است. روزی در روز اس ام اس می نویسد و قبول میکند. ببینید کجا صحبت، درباره چی صحبت کنند دیگر این جوانان؟ اگر صحبت هم میکنند درباره ماشین است، درباره موتورسیکل است، درباره تلفن است صحبتشان، و صحبتشان عبارت فقط از شوخی های بی‌معنی است. ببینید
هم سرمحرری میکنید، هر هفته روزنامه مثلا یگانه مستقل یعنی هفتنامه پیگ رو هر هفته روی چاپ میوارید، در دوامی مثلا این کتاب نوشتید، آیا مثلا هم نوشتن کتاب هم فعالیت کردن در روزنامه برای شما مشکل ایجاد نمیکرد؟
مشکلات زیاد دارد. در یک جا نشستن و یک اثر بدیعی نوشتن درباره عشق، درباره مثلا همین زمان معاصر، شخصا برای من مشکلات ندارد. شاید برای دیگر نویسندگان هم هیچ مشکل نداشته باشد. در اینجا میشینی، تجربه علاقه هست، تجربه زندگی نوشته میگیری، صد حکایه میشود نوشته. اما اثر تاریخی این تماما چیزی دیگر است. و کروش کبیر جنبه های نکشده نروشه نداشت حیاتش که اینها رو رسانه‌ای نکرده بودند. و من کوشش کردم که چیزی بنویسم خیلی ساده باشد و پهلوهای نروشن حیات من، همین سرچشمه تاجیکان، آغاز تاجیکان، من همین کروش کبیر، امپریا کروش کبیر رو درک کنند و بدانند که از کجا این ملت آمده است و تو با کدام حد این ملت بزرگ است.
خب برمیگردیم باز سری همون کتابی کروش کبیر. کتاب شما تا کجا با پایه واقعیت های تاریخی است؟ با کدام منبع ها بیشتر تکیه کردید؟ از کجا از این سرچشمه هایتون؟
برای تألیف کتاب اثرهای زیاد را چنانی که قید کردیم در آغاز مطالعه کردن لازم می شود. من تکیه با دلیل و مدرک های قدیمه کردم و باز معاصر کردم. اینجا استرابون، اینجا اثرهای آلتخایم رو خوندم و آخرون اثری که من خوندم خیلی اثری ارزنده، اثری رزیدنتی مملکت امام‌علی رحمان تاجیکان در آینه تاریخ است. در هر کجایی که من رحکوم زدم، صحیفه های این کتاب رو ورق زدم، در اونجا دریافت کردم. بدونید همین نام های مثلا قبیله های سغد و باختر، اینجا قبیله ها 40-42 قبیله بوده است و همین نام ها در همین اثر است. از دیگر جو اگر میخواهی که نام های این قبیله ها رو بگیری 100 کتاب خوندن در کار، اما من در همین کتاب گفتم. اینجا هدری تاریخی عمومی بشری هرادوت است که در زمان کروش زنده بود و در زمان معاصر کروش است و در اون دوره کتاب هم از زبان همین تاریخ نگاری عالم شمول حکایت شده است. در آغاز همین سه نفر، یکی سغدی، یکی از میدیا، از ماد، سومی از باختر، نشسته در لبی دریا صحبت میکنند و همین وقت هرادوت به نزد آنها میآید. و اینها خواهش میکنند که درباره شاهنشاهشان کوروش کبیر حکایت میکند و هرادوت حکایت میکند. یک چیز جالب دیگر از دید من همین است که کوروش امپریای خود را به کمک مردم منامین باختر این طرف سقوط باختر نمیتوانست برپای بدارد. دو دفعه وقتی که شاهنشاه مود با سر کوروش لشکر میکشد کوروش شکست میخورد. لشکر منامین دشمن وارد پسرگاد پایتخت منامین فورس می شود و در همین حالت کوروش روان کرده بود یک نفر سغدی را اریاس را برای کمک آوردن و از استروشان و لشکر آورد و در آخرین لحظه ای که خون می گریست کوروش با مادر و پدر خود در داخل قصر کوروش در میدان جنگ در همین لحظه کمک از استروشان می رسد. امپریای کوروش را ما سوخت ها و باختری ها برپای داشته ایم.
بسیاری ها مثلا در همین شب و روز می گویند که حکایه های تاریخی به درد نمی خورند و باید بیشتر چیزهایی نوشت که از زندگی امروز باشند و به شدن افکار جامعه مساعدت کنند. از نگاه شما مثلا این سخن تا چی اندازه درست است؟
یک جمله یک سخنی است که گذشته را نادانی آینده رو نخواهید دانست، حاضره رو هم نخواهید دانست. اونجا قصه مثلا عاشقی کوروش است با کساندانه ملکه استروشان که هر یک جوان حاضره قصه عشق خود رو در اون میتواند ببیند. اونجا زنی است، غلامی است که کوروش رو آزاد میکند، گر نامش گرترودا. من این زن زنی مردانه است، دختران حاضره گمان دارم خصلت های مردانگی و وطن دوستی و فداکاری و صداقت این زن را برای خود سبق میگیرند من گمان دارم. و خیانتی که اشتواک با فرزند خود با کوروش هم با فرزند خود میندانه مادر کوروش هم با کوروش میکند، از این خیانت جوانان حاضر و سبق بگیرند که چنین زندگی کردن ممکن نیست.
همچون یک روزنامه‌نگار رسالتتون رو در چی میبینید همین شب و روز و مثلا بجز نوشتن کتاب و اثرهای بدی؟
راستی رسالت من کتاب نویسی نیست، من نویسنده شدن نمیخوام. گاه گاه وقتی که دیدم که مثلا کتان، هیچ کس درباره کتان و افستان معلومات ندارد، بنده قلم به دست گرفتم و این را انعکاس کردم. برای من چیز دیگر لازم نیست، برای من نه عضو اتفاق نویسندگان شدن لازم، برای من چیزی لازم نیست، برای من همین پهلوهای تاریک تاریخ را روشن کردن است.
کتاب شما دوامدار است، باید قسم دویمش روی نشر بیاید، اما شما در رونمای کتابتان گفتین که بگذار دوام این کتاب را جوانان نویسند. سبب در چی بود که نوشتن دوام این کتاب را به جوانان واگذار کردید؟
بله، اثر با همان خاتمه میواد که هرادوت با این سه نفری که واخورده بود در آغاز ما هم گفتیم درباره شون، وقتی خیر خوش میکند عظیم هندوستان با کاروان مصر میشود، خیر خوش در هنگام خیر خوش میگوید که ما اینو خواهش میکنند که ادامه قصه کوروش رو نقل. کوروش در این اثر من امپریاش رو برقرار میکند و اثر با همین قسم یکمش با آخر میرسد و میگوید که من از هندوستان بر میگردم در پسرگاد و میخونم و ادامه قصه رو من خواهم گفت. چنانه که گفتم رسالت من نویسندگی نیست، رسالت من ژورنالیستیک است. من با ژورنالیستیک رغبت زیاد دارم، نویسندگی در اومد کار است و من دیگر وقت نمییابم برای اینقدر زحمت، اینقدر کوفتکاو دیگر نیستم. خیلی وقت اگر این خیلی باشد جنبه ژورنالیستیک من شاید قفا موند. من ترس از این دارم. بگذار جوانانی که رسالتشان تاریخ است در فکولته های تاریخ میخونند، بگذار میانه عمرون، بگذار پیران سالانی که رسالتشان تاریخ است آنها ادامهش را بنویسند. ده ها کتاب را مطالعه کرده آوردم تا همینجا حقیقت را گفتم، اکنون اونها هم مطالعه کنند. آنها درباره هوشیارشاه در تاریخ شیرشاه هوشیارشاه بنویسند که چگونه فلوتی بحری داشت و از بحر میانه زمین گذشته به یونان زده در آمد، افینا را اشغال کرد.
آیا از نظر خودتون رسالتتون رو در همین شب و روز، رسالت مثلا روزنامه‌نگاری، رسالت ژورنالیستیتون رو در همین شب و روز ادا کردید یا نه؟
رسالتم رو ادا نکردم. شخص اگر رسالتش رو ادا کند باید زندگیش دیگر معنی ندارد. خوب است که رسالت ها ادا نشدند. اگر ادا شدن رسالت کسی ادا شد باید دیگر چی آینده ندارد، باید دیگر هدف ندارد، باید میمیرد، باید علاقه مرده است. رسالت ها بعد ادا شدن فایده به مردم فقط ندارد. رسالت در مرحله ادا شدنش، در همین پروسس ادا شدنش، رسالت به مردم نیکی میارد و بگذار تا آخر عمر رسالت ادا نشود و تا آخر خدمت مردم کند، نویسنده، ژورنالیست، کسی که نباشد.
تشکر زیاد برای صحبت.
به نشرین نوی برنامه اخباری آزادی خوش آمدید. امروز 24 اپریل است و من زرنگزی نوروز شو. در برنامه این گزارش ها را داریم. نواری لاتوکوبی سربازانی تاجیک خشم و غضب کاربران شبکه‌های اجتماعی را برانگیخت. آنها خواستند 2 میلیون بدرفتاری مجازات شوند. نمایندگان سازمان ملل متحد از تاجیکستان طلب کردند که ناآرامی‌های بدخشان را شرح دهند.
خوب، پومیری ها توجیک هستند، پس چرا با اونها مثل توجیکان مناسبت نمی شود؟ چرا همیشه در این منطقه نزاع بوده است؟
صدمه های پیهم و مرگبار در توجیکستان بحثی به احتیاطی در راه و ریشوستانی در دریافتی سند رانندگی را دوباره دوخ کرده است.
پراوه را می خرانون نکیم نمی دونم پراوی لرکی در راه را چخیلی بحای کننده مثال.
نشری نواری لاتوکوبی سربازانی تاجیک در شبکه‌های اجتماعی خشم و غضب کاربران را برانگیخت. در این نوار که روز 24 اپریل به شبکه‌ها راه یافت، صحنه صف کشیدنی چند سرباز و بدرفتاری با آنها نمایش داده شده است. معلوم نیست که این نوار کی و در کدام قسم حربی ثبت شده است. کارشناسان این صحنه‌های دلرش کننده و لاتوکوبی بی‌رحمانه سربازان را به شدت محکوم کرده طلب دارند که عاملان بدرفتاری جزا داده شوند. با وجود سر و صدای زیاد هنوز مقامات در تاجیکستان به این نوار واکنش نکردند. بسیاری ها از حکومت خواستند که برای تکرار نشدن چنین حادثه ها تدبیرهای سریع بیاندیشند. نوار این سوال رو هم دوخ کرده است که چرا با وجود تنقید و سر و صداهای زیاد در رابطه با لاتوکوبی نوازکران که در برخی حالت ها با معیوب شدن و یا مرگ آنها انجام می یابد، این مشکل هنوز هم جای دارد. مهدی صابر، نظامی سابق، در شرح این نوار چنین گفت:
از جانب رهبری دولت مخصوصاً پرزیدنت تمام چورو اندیشیده شده، از اون پرکاتور حربی هر روز تفتیش میکنن، اما قماندانان همیشه رو پنهان میدارن، قماندانان قسم نظامی. البته یکی اسبای اساسی اون است که گویا که به همه روی لاتوکوب و به خوابی و به همه عذاب و تی سرباز گویا که وای چی میگه زکلیون میشود، یعنی وای ابتو میوبد که این تماما خطا هست. اگر سرباز بیچاره گویا که ما رو لاتوکوب کرده وای بوز میگن و یا سوکاد یعنی خبرکش میگن وای لاتوکوب کرده، حتی اون رو زده میکشن یا که زده از ارتش بیرون میکنن. همین خیلی واقعی رو من در عمل کار خودم دیدم. برای همین هم باید که ما جهانبینی سربازه رو وسیع کنیم، باید با اونها کارهای تربیه بیرون شود، باید دانش اونها رو وسیع کنیم و اونها فهمن که هر یک حتی تعذیق و زدن و کفتن و لاتوکوب این همه جنایت است و باید جنایتکار حبسخانه باید باشد.
نوار شکنجه سربازان ظاهرا از سوی همخدمتانشان در حال در شبکه‌ها دست به دست شده است که در تاجیکستان دعوت بهاری جوانان به ارتش ادامه دارد و مقامات میگویند وضع در ارتش بهتر و شمار اختیاریان بیشتر شده است. برنامه را با گزارش دیگر ادامه می دهیم. قرار است کمیته محو تبعیض در سازمان ملل به زودی نظری خود را درباره وضع اقلیت ها در تاجیکستان نشر کند و همچنین تا کجا حمایت شدن حقوق آنها و وضع آنها و همین طور اید به لولیان و پناهجویان بپرسند. همکارم طاهر سفر در این باره گزارش دارد.
بیشتر از 6 ساعت سوال و جواب و رد و بدل با مقامات تاجیکستان در نشست سازمان ملل در شهر ژنو. سوال‌های زیادی هم درباره مردم بدخشان و ناآرامی‌های سال‌های اخیر در این ولایت بود.
خوب، پومیری ها توجیک هستند. پس چرا با اونها مثل توجیکان مناسبت نمی شود؟ چرا همیشه در این منطقه نزاع بوده است؟
از حیاتی تاجیکستان که عبارت از وزیران و دیگر مقامات بلندپایه بود، خواستند شرح بدهد که چرا در بدخشان که محل اقامت اقلیت های پامیری است جنگ و خونریزی صورت گرفت. عبدالرحمن علم شاهزاده، معاون وزیر امور داخلی، در پاسخ گفت سبب به قول او گروه های جنایی و تبهکار بودند که با سازمان های افرادگرا و تروریستی ارتباط داشتند و وضع ولایت را نارام میکردند.
آنها با سازمان های تروریستی فعال در افغانستان به مثل القاعده، داعش، انصار الله و دیگران رابطه نزدیک داشتند. رهبران گروه های جنایی ولایت مختار کوهستان بدخشان منتظم با رهبران این گروه های تروریستی مذاکره تلفنی می بردند.
مرکز ولایت شهری خاروق و ناحیه روشان سال گذشته شاهد تظاهرات خونین شد. از جمله روز 18 می هنگام پراکنده کردن گروه ساکنان ناحیه روشان که راه دوشنبه خاروق را بسته بودند، ده ها نفر کشته و زخمی شدند. ساکنان میگویند برای حمایت از حقوق خود صدا بلند میکردند، چون سالهای اخیر تعقیب آنها و خودسری مقامات انتظامی زیاد شد. در نشست سازمان ملل که روزهای 20 و 21 اپریل گزارش تاجیکستان درباره حمایت از حقوق اقلیت‌ها را بررسی کرد، درباره فشار به حامیان حقوق و فعالان مدنی گفتند که ده ها نفری آنها پس از ناآرامی‌های بدخشان زندانی شدند. نمایندگان کمیته سازمان ملل همچنین از اخراج 30 شهروند افغانستان به وطنشان اظهار نگرانی عمیق کردند، چون به قول آنها حکومت تاجیکستان زندگی پناهجویان افغان را در خطر گذاشته است. مسئله دیگر حق و حقوق لولیان تاجیکستان بود که بنا به گزارش سازمان‌های غیر حکومتی همچنان تبعیض می‌شوند و حکومت هم برای بهبود زندگی آنها به قدر کافی سعی نمی‌کند. قرار است نمایندگان کمیته محوی تبعیض در سازمان ملل که با مقامات تاجیکستان رد و بدل زیاد داشتند، بعد ختم نشست نتیجه گیری و توصیه و مشورت‌های خود را رسانه‌ای کند.
شما اخباری آزادی را تماشا دارید. دانشجوی تاجیکی که هنگامی بازداشت در روسیه دستش شکست، با سرپیچی از امر پلیس عیبدار شده است. امام حسین بولتایف، دانشجوی سال اولی دانشکده معماری مسکو، با آزادی گفته بود که کارمندان پلیس روز 15 اپریل در خوابگاه دانشجویان او را لاتکوب کرده دستش را شکستند. امام حسین حالا در شعبه شکستبندی یک بیمارخانه مسکو بستری است و دستش را جراحی کردند. او روز 24 اپریل به رادیوی آزادی گفت روز جمعه هفته گذشته مفتشان شعبه پلیس تیپلستان مسکو به بیمارخانه آمدند و به او گفتند که نسبتش پرونده جنایتی باز شده است و نباید بدون اجازه بیمارخانه را ترک کند. امام حسین در یک صحبت به رادیوی آزادی چنین گفت:
نمیدونم چی دل پوی کردین، از این نخوندم. پتون میکنم چیش در مقصد نمیخونم روزیم همش سود روی کنین خیلی حولت نبد پسکای مقصد ادوکات اول بخونم بعد مقصد میبینیم چی گفت.
پولیس قضیه را شرح نداده است. بحثی امام حسین با پولیس روس بعد یک بیگومگوی او با مامور خوابگاه محلی زیستش سر زد. او ادعا دارد که مامور خوابگاه تحقیرش کرد. مسئولین خوابگاه گفتند دانشجوی تاجیک قاعده زیست در خوابگاه را رعایت نکرده است. هواپیماهای کشورهای اروپایی از جمله دانیا، فرانسه، آلمان، شویتسریا و هلند دیپلمات‌های خود و شهروندان خارجی را از سودان بیرون می‌کشند. در کشورهای دیگر مثل چین هم به ختم نزاع به این زودی در اینجا باور ندارند و کوشش دارند هر چه زودتر شهروندان خود را از آنجا بیرون برند. ناآرامی‌ها در سودان سبب شده که اکثر ساکنان از بی‌برقی و کمبود آب و غذا اذیت می‌کشند. شلوغ گل‌خواجه موضوع را ادامه می‌دهد.
در حالی که گروه های نظامی رقیب نزاع را ادامه می دهند، پایتخت سودان شهر خرطوم در آتش جنگ می سوزد. بیشتر ساکنان در محل زیستشان پناه برده و برخی دیگر شهر را ترک نمودند. انس محمد دانشجوی از ایالت نیلی سفید نیز در حال فرار است. او می گوید ناچار است گریزد، زیرا همسایه‌اش را پراندند و خانه او را نیز تیرباران کردند.
ما در محل
حالا در پایتخت جای امن نیست. ما باید شهر را ترک کنیم. با آنهایی که حالا در خرطوم میمانند صلح و امانی آرزومندیم تا اینکه به آنها آسیب نرسد. ما در حقشان دعاگوییم، اما به نظرم برای بی‌خطریشان آنها باید از اینجا بروند.
جنگ‌ها در سودان با تبادلات سال 2019 ارتباط دارند که رهبری پیشین عمر البشیر را سرنگون کرد. در مرکز تبادلات دو گروه نظامی سودان می‌ایستاد که یکیش ژنرال عبدالفتاح برهان و دیگری با سروری ژنرال محمد همدان دگالو معروف با نام همدیتی بود. هر دو در سال 2021 در سرگاه تبادلات دیگر قرار داشتند که در پی آن نخست وزیری به طور دموکراتی انتخاب شده را برکنار نمودند و عمل کنستیتوسیه را متوقف کردند. در همین حال وعده های تاسیس حکومت غیر نظامی دوره گزارش با بحث در مورد رهبری آینده این نهاد زیر سایه افتیده است.
آنها بنامود میکردند که گویا برای ایجاد نمودن انتقال آسایشته کوشش دارند. در اصل آنها همه کاری از دستشون میامده را میکردند تا به آن خلل رسانند.
سفیر سابق سودان در امریکا میگوید ژنرال ها باید پیش از همه فکر مردم را کنند.
جنگ رو بس و مردمی آسایشته رو محافظت نمایید، برایشان کمک ضروری بشردوستانه رو رسانید، بعدن به جانب های دیگر فشار آورید تا به حیات آسایشته برگردند. حکومت ملکی به همین معناست.
در عین زمان اکثر ساکنان با کمبود نیروی برق و نماندن آب و غذا روبرو می شوند.
ما در جستجوی مکان امنی هستیم که از بی‌برقی و کمبود آب و غذا نجات یابیم. از خدا کمک می طلبیم.
تعدادی از مردم آسایشته در حالت نامعینی قرار دارند و می خواهند سبب های سرزدن نزاع و دورنمای صلح را بدانند.
از ابتدای حادثه ها چیکار کردنمون را نمی دانستیم. ما درباره حزبی که این مسئله ها را نظارت می کنند چیزی نمی دانیم.
امدادخواهی از جمله از سوی آنهایی صورت می گیرد که از منطقه های دیگری درگیر فرار کردند.
صدمه های پیهم و مرگباری چند روز اخیر در تاجیکستان موضوع بی احتیاطی جوانان و رعایت نشدن قاعده های راه را دیگر بار داغ کرده است. بنابر خبر وزارت کارهای داخله تنها در 3 روز 5 نفر در پی صدمه های مدهش در راه دوشنبه و ختلان به هلاکت رسیدند. یکی از قربانیان صدمه پرویز شریفزاده پسری اسرار شریفزاده دادرس دادگاه کنستیتوسیونی است که شب 22 اپریل جان باخت. چرا چون این حادثه ها زیاد شدند و کی عیب دار است؟ توجه کنید به نواری همکاران ما.
هر سال در تاجیکستان صدها سانیه ها یا صدمه نقلیاتی رخ می دهد که در پای این حادثه ها ده ها نفر جان خود را از دست می دهند و ایده مجروح و معیوب می شوند. بازرسی دولتی افتنبلی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داده است که در یک هفته اخیر ده ها حادثه راه و نقلیات را ثبت کرده است که در حالت های جداگانه از 1 تا 2 نفر در هر حادثه به هلاکت رسیدند. مقامات در اکثر موارد رانندگان را به بی احتیاطی و ناهده برای گمان بر می کنند. خودی رانندگان می گویند که مشکل تکنیکی است و راه ها دشوار گذر. سبب چیست و گناهگار کیست؟ با این و دیگر سوال ها حالا از رانندگان و مسافران پاسخ می گیریم.
می ترسید از صبح که همین روزها نخونده بیشتر راننده های نخونده بسیار شده گیند. همین صبح بسیار در همین کوچه شهر دوشنبه گشتن راستید روز در روز خطر بسیار ایجاد شده شده است.
ایشی خود بینوید نی سموترید. تلیفون سموترید. ای ودیتل گازوید توشی نی سموترید.
خوزی ماشین بسیار در سر راه رو خیلی. بسیارش لیکن ها در حقیقتن از تاکسی دیده مرشروت که خوزی تیز های میکنن که آدم بگیرن و گفته همی خیلی بای میکنن. خیلی تاکسی ده
مشکل حسابی که چیز رونانده نخونده پرمیر ما ستاجش کوریم 2013 از تاکی پراوار هم میخرنون نکیم نمیدونم پراوی لرکی در اوگر خیلی های کننده میسول.
با فکرتون چی روحی حال شده میتوند پشگیری از صدمه های نخلوتی؟
فرزنده را خصو تربیه دادم.
مسافر را یا بیلیت نگذارم سیتافور جلیان را آدمی آوری همشون
ایروی به تردبیه ای میکنند یا خیلیش
گفتگو فون نمیتونن های کده نو شفیوران برای همون خرونند و ای همت خویش که احتیاط کنین استای کنین ختونه نگاه کنین.
ساکینا چیه؟
ساکینا نکنین هم پیش خودم سازم باشم بگذرن نیرمان اپا.
زمنان در سال گذشته 2022 1100 حادثه راه نقلیات به قید گرفته شده است که در پای آن 416 نفر جان خود را از دست دادند. سربین زیروغلا شهلای عبدالله آزادی دوشنبه.
9 می در روز تجلیل غلبه در روسیه پرزیدنت قرغیزستان صدیر جابوروف به شهر مسکو خواهد رفت. بنابر نوشته نشریه ویدمستی ظاهرا جابوروف یگانه راهبر خواهد بود که در جشن‌های مسکو شرکت میکند. مقامات قرغیزستان درباره سفر او رسما چیزی نگفتند. میتری پیسکوف سخنگوی پرزیدنت روسیه با سوال درباره آن که آیا از رهبران کشورهای خارجی کسی دیگری در روز 9 می به مسکو خواهد آمد پاسخی نداده است. 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان رسید. سپاس از همراهی شما بیننده عزیز. خبرهای بیشتر از این در وبسایت و صفحه های رادیوی آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، توییتر و تلگرام و تیک تاک و ادناکلاسنیکی دسترس است. اگر شما نیز شاهدی خبر و حادثه شدید به ما نویسید یا زنگ زنید. تا ملاقات دیگر خدا نگهداری شما. از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتی باور دارو
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شبگو خوجه هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفت
www.azadi.org
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. در پارلمان تاجیکستان سطح و صفت اینترنت در این کشور را تنقید کردند. بحث درباره سرعت اینترنت روز 19 اپریل هنگام بررسی طرح نو قانون درباره علاقه برقی در پارلمان صورت گرفته است. گوهر شرافزاده وکیل پارلمان از آن نگرانی کرد که سرعت اینترنت در مرکز شهر بسیار پست است و این برای آنهایی که از خارج میخوان با نزدیکانشون در تاجیکستان طریق اینترنت صحبت کنند مشکل ایجاد میکند. وکیلان از الهام عطایف معاون رئیس خدمات علاقه تاجیکستان پرسیدند که این نهاد برای بهتر کردن خدمت رسانی در سمت اینترنت چیکار کرده است. الهام عطایف در پاسخ گفت در 3 ماه اخیر آنها یک ستاد تاسیس داده سرعت اینترنت را به 100 گیگابایت رسانیدند که این در قیاس با گذشته بهتر است. او افزود است که برای بهتر شدن سرعت اینترنت اینچنین حالا در شهر دوشنبه 42 دستگاه نو نصب شده است. شکایت از بد شدن سرعت اینترنت و خدمات علاقه موبیلی در تاجیکستان زیاد شده است. مسئولان خدمات علاقه قبلا از سبب پست بودن سرعت اینترنت استفاده نادرست آن از سوی مردم را گفته بودند، ادعایی که ساکنان آن را قبول ندارند. نیروهای روسیه در یک شبانه روز گذشته 70 بار به زاپوروژیه اوکراین حمله کردند. مقامات این ولایت اوکراین گفتند که روس‌ها طریق موشک و بی‌سرنشین‌ها حمله کرده چند بنای استقامتی را خراب کردند. یک مرد در این ولایت از تیر نظامیان روس مجروح شده است. در ولایت خارکوف در چنین حمله ها انبار نگهداری سبزیجات ویران شده است. به گفته مقامات این ولایت روس ها در یک روز از 40 تا 60 مرتبه به حدود این ولایت حمله می کنند. در ولایت خرسان در یک روز گذشته تا 54 حمله موشکی روس ها ثبت شده است. روسیه ماه فوریه سال گذشته علیه اوکراین بی دلیل جنگ را آغاز کرد و جنگ هنوز ادامه دارد. در این جنگ ده ها شهر و دیه خراب شده، میلیون ها نفر از اوکراین فرار کردند. مقامات روس یک دانشجوی تاجیک را که هنگام بازداشت دستش شکسته بود به سرپیچی از امر پلیس عیبدار کرده است. امام حسین بولتایف دانشجوی سال اولی دانشکده معماری مسکو گفته بود که کارمندان پلیس روز 15 اپریل در بنای یک خوابگاه دانشجویان او را لاتکوب کردند. امام حسین بولتایف دانشجوی سال اول دانشکده معماری مسکو گفته بود که کارمندان پلیس روز 15 اپریل در بنای یک خوابگاه دانشجویان او را لاتکوب کردند و دستش را شکستند. امام حسین حالا در شعبه شکسته‌بندی یک بیمارخانه مسکو بستری است. او روز 24 اپریل در صحبت با رادیو آزادی گفت هفته گذشته مفتشان شعبه پلیس تیوپلستانی مسکو به بیمارخانه آمدند و به او گفتند که نسبتش پرونده جنایتی باز شده است و نباید بدون اجازه بیمارخانه را ترک کند. پلیس زمانی به سراغ امام حسین 24 ساله رفته است که او با مامور بنای خوابگاه محلی زیستش بحث کرده است. امام حسین میگوید مامور خوابگاه برای بلند حرف زدن در تلفن تحقیرش کرد و او این زن را ملتگرا نامید. مامور خوابگاه دانشجویان گفت دانشجوی تاجیک قاعده زیست در خوابگاه را رعایت نکرد ولی او را برای تاجیک بودنش تحقیر نکرده است. سفارت تاجیکستان در مسکو گفت این حادثه را پیگیری دارند و به دانشجویان تاجیک کمک حقوقی می رسانند. مقامات ناحیه کوشانیان ختلان سید عمر سیدوف خوارزاده شمس الدین سعید عضو ریاست حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی را برای گفتگوی تلفنی با او بازداشت نمودند. در ماه گذشته باشد عبدالله پسر شمس الدین سعید از آلمان به تاجیکستان استرداد کرده شده برای دعوت به افرادگرایی به 7 سال زندان محکوم شده بود. شمس الدین سعید روز 24 اپریل برای رادیو آزادی گفت خواهرزادش سید عمر در بازداشتگاه شهری باختر است و او را روز 19 اپریل بازداشت نمودند و افزود
باید میشنند ولی اینکه بیانات گرفتگان در موضوع اینکه با شمس الدین رابطه دارید یا نه ولی اونا گفتن که ما اگه رابطه ای نداریم حتی در همون ازدواج همین پسرمانم نه زنگ زد نه چی فقط به دست دیگر کرد یا پیام تبریکات را اون کرد تمام یعنی اینا رد کردن این دو بار کمشتر دو باری بیانات را گرفته کیم.
مقامات تفتیشاتی امور داخله در صحبت با مادرش گفتند که در نسبت او با ماده 307 یعنی تندگرایی پرونده باز نمودند. ولی مقامات تفتیشاتی ولایت ختلان هنوز در باری بازداشت سید عمر سعیدوف 31 ساله شرح ندادند. به نقل آنها بعد روز عید رمضان دو مرتبه به بازداشتگاه برای سید عمر لباس و غذا بردند. مقامات قرقیزستان بازداشت 84 کیلو طلا را در مرز با قزاقستان شهر دادند. اربول سلطانبایف سخنگوی پرزیدنت قرقیزستان گفت هنگام واردات طلا کارمندان شرکت آلتین کن بازداشت شدند. سلطانبایف افزود بیشتر از 100 شرکتی که در کان طلای قرقیزستان کار میکردند خاکه آن را به چین یا قزاقستان میبرند و بعدی کارکرد طلا را به قرقیزستان برمیگردانند. مقامات امنیتی قرقیزستان آن زمان گفته بودند طلا را بدون سند ضروری میخواستند وارد یکی از شرکت‌های اخراج کننده طلا سازند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959. قرار است به زودی کمیته محوی تبعیض در سازمان ملل نظر خود را درباره وضع اقلیت‌ها در تاجیکستان و تا کجا حمایت شدن حقوق آنها بگوید. نمایندگان کمیته طی دو روز در هفته گذشته گزارش حکومت تاجیکستان را در این باره شنیدند و سالهای زیادی هم درباره مردم بدخشان و اوضاع آنجا و لولیان و پناهجویان پرسیدند. من تایر سفر جزئیات این گزارش را تقدیم شما میکنم. بیشتر از 6 ساعت سوال و جواب و رد و بدل با مقامات تاجیکستان در نشست سازمان ملل در شهر ژنو. سالهای زیادی هم درباره مردم بدخشان و ناآرامی‌های سالهای اخیر در این ولایت بود. شیخ عبدالله علی المسنود گزارشگر کمیته محوی تبعیض سازمان ملل از جمله پرسید:
خوب، پومیری ها توجیک هستند. پس چرا با اونها مثل توجیکان مناسبت نمی شود؟ چرا همیشه در این منطقه نزاع بوده است؟
از حیاتی تاجیکستان که عبارت از وزیران و دیگر مقامات بلندپایه بود، خواستند شرح بدهد که چرا در بدخشان که محل اقامت اقلیت‌های پامیری است، جنگ و خونریزی صورت گرفت. عبدالرحمن علمشاه‌زاده معاون وزیر امور داخلی در پاسخ گفت سبب به قول او گروه‌های جنایی و تبهکار بودند که با سازمان‌های افراطگرا و تروریستی ارتباط داشتند و وضع ولایت را ناآرام می‌کردند.
آنها با سازمان‌های تروریستی فعال در افغانستان به مثل القاعده، داعش، انصار الله و دیگران رابطه نزدیک داشتند. رهبران گروه‌های جنایی ولایت مختار کوهستان بدخشان منتظم با رهبران این گروه‌های تروریستی مذاکرات تلفنی می‌بردند.
مرکز ولایت شهری خاروق و ناحیه روشان سال گذشته شاهد تظاهرات خونین شد. از جمله روز 18 می هنگام پراکنده کردن گروه از ساکنان ناحیه روشان که روز دوشنبه خاروق را بسته بودند، 10 نفر کشته و زخمی شدند. ساکنان میگویند برای حمایت از حقوق خود صدا بلند میکردند، چون سالهای اخیر تعقیب آنها و خودسری مقامات انتظامی زیاد شد. در نشستی سازمان ملل که روزهای 20 و 21 اپریل گزارش تاجیکستان درباره حمایت از حقوق اقلیت ها را بررسی کرد، درباره فشار به حامیان حقوق و فعالان مدنی گفتند که 10 نفری آنها پس از نارامی های بدخشان زندانی شدند. نمایندگان کمیته سازمان ملل همچنین از اخراج 30 شهروند افغانستان به وطنشان اظهار نگرانی عمیق کردند، چون به قول آنها حکومت تاجیکستان زندگی پناهجویان افغان را در خطر گذاشته است. مسئله دیگر حق و حقوق لولیان تاجیکستان بود که بنا به گزارش سازمان های غیر حکومتی همچنان تبعیض می شوند و حکومت هم برای بهبود زندگی آنها به قدر کافی سعی نمی کند. قرار است نمایندگان کمیته محوی تبعیض در سازمان ملل که با مقامات تاجیکستان رد و بدل زیاد داشتند، بعد ختم نشست نتیجه گیری و توصیه و مشورت های خود را رسانه‌ای کند.
چهره زیبای تو رشک بوتانی آذری، هرچند وصف می کنم در حسن از آن بالاتری. چهره زیبای تو رشک بوتانی آذری، هرچند وصف می کنم در حسن از آن بالاتری. هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر، هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر. شمسی ندانم یا قمر، پوری ندانم یا پری، شمسی ندانم یا قمر، پوری ندانم یا پری. آفاق را در دیدم، مهر بوتان ورزیدم، بسیار خوبان دیدم، اما تو چیز دیگری، بسیار خوبان دیدم.
مقامات ناحیه کوشانیان ولایت ختلان، سید عمر سیدوف خواهرزاده شمس دین سید عضو ریاست حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی را برای گفتگوی تلفنی با او بازداشت نمودند. در ماه گذشته عبدالله پسر شمس دین سید از آلمان به تاجیکستان استرداد کرده شده برای دعوت به افراطگرایی به 7 سال زندان محکوم شده بود. من میرزا نبی خالق‌زاد راجب این موضوع گزارش بیشتر ایراد خام کرد. شمس دین سید روزی 24 اپریل بر رادیو آزادی گفت خواهرزادش سیدوف سید عمر در بازداشتگاه شهر باختر است و او را روز 19 اپریل بازداشت نمودند. و افزود مقامات تفتیشاتی امور داخله در صحبت با مادرش گفتند که در نسبت او با ماده 307 عمل تندگرایی پرونده باز نمودند. بله، مقامات تفتیشاتی ولایت ختلان هنوز درباره سید عمر سیدوف 31 ساله شرح ندادند. شمس الدین سید میگوید سید عمر را همراه مادرش هنوز در اوایل ماه اپریل بارها برای پرسش دعوت نموده ارتباط داشتن آنها را با خود او پرسیدند. آنها اصلا با من ارتباط نداشتند و میدانم که اگر گفتگوی تلفن یا رابطه دیگر کنم حتما آنها زیر ضربه مقامات میمانند، میگوید شمس الدین سید.
ولی اینو که با ما هیچ ارتباطی نداشتن اصلا من خبره، یکی از کارمندان خود همین ساختار از چی گرفتم، از با ما زنگ زدن گفتن که همین خلط شده است و سیان اونت واقعا اصلا همین خواهرای من هیچ کدوم اینها با من رابطه ندارن، زنگ نمیزن از تصمی مشکلات رو منم قبول کرده بودم، ما را فهمونده. ما این خبر از دیگه جو گرفتم بعد وقتی کفت و جنجال کردن کسیم بگن زنگ زنند که بس خبر دادن که تمام تلفوناشون را گرفتگی هم.
به گفته یک منبع قضیه سید عمر سعیدوف را مفتش ریاست کارهای داخلی شهر بختر محمودزاده فرهاد پیش میبرد، اما وی در تماس تلفنی با شنیدن سؤال ما درباره سید عمر گوشه را میگذارد و پاسخ نداد. 9 اپریل یک کارمند ملیسه ناحیه با نام زفر مادرش را به شعبه دعوت نمود، سپس پسرش سید عمر را میخواهند آمده زبان خط نویسند و شرط دهند که با شمس الدین کی و برای چی گپ زدند، آیا از او مبلغ دریافت کردند یا نه، و تلفن های هر دو را سنجیده همراه با پاسپورت هایشان مصادره نموده و رهایشان میکنند. روز 18 اپریل وقتی سید عمر برای پاس گرفتن تلفن ها به شعبه کارهای داخلی بختر میرود، دیگر برنگشت و یک روز بعد وقتی به سراغش رفتیم، مفتش ریاست بختر محمودزاده فرهاد گفت که سید عمر سعیدوف در بازداشتگاه است. میگویم پیوندانش. به نقل آنها بعدی روز عید رمضان دو مرتبه برای سید عمر لباس و غذا بردند. عبدالله شمس‌الدین ماه ینوار امسال از آلمان اخراج و به قبل نزدیکانش توسط فرودگاه استانبول به دوشنبه برده شد. تقریبا 2 ماه در کجا بودنش معلوم نبود. همسرش روز 7 مارس برای رادیو آزادی خبر داد که با عبدالله شمس‌الدین تلفنی گپ زد و او در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان است. نزدیکان و دوستانش و سازمان‌های بین‌المللی حقوق انسان بارها آزادی عبدالله شمس‌الدین را طلب کرده، اخراجش را از آلمان که از سال 2009 در آنجا میزیست تنقید نمودند.
سلام بینندگان عزیز، همصحبت ما نازیلا خانه گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد در امور آزادی‌های مذهبی و اعتقاد هستند که طول بیشتر از یک هفته اخیر در تاجیکستان قرار دارند.